أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عواملی که باعث ایجاد حب آخرت یا تشدید حب آخرت در دلمون میشد رو بیان میکردیم. تا الان 18 مورد رو خدمتون عرض کردم. مورد 19 تعبیری در آیه از قرآن هست که بهشت رو مکان مورد پسند بهشتیان معرفی میکنه. خود این مورد پسند بودن یعنی انسان میپسنده. حالا به چه خاطر میپسنده؟ باز معلومه که به خاطر امتیازاتیه که اونجاست، اما خود این مورد پسند بودن باز از چیزایی است که محبت انسان رو به سمت او جلب میکنه و حالا نمیخوام تشبیه بکنم، چون واقعا بهشت نمیشه با هیچ چیزی مقایسه کرد، اما اصطلاحا میگم برای تقریب به ذهن، یعنی برای اینکه مطلب به ذهن نزدیک بکنیم تشبیه به این میکنیم که کسی میخواد خانه بخره یا خانه ای رو میخواد اجاره بکنه، یه 10 جا 20 جا رو میره نگاه میکنه تا بالاخره میرسه به یه خانه‌ای که مورد پسندشه. حالا چرا مورد پسنده؟ معلومه یه امتیازاتی داره، امتیازات از نظر مکانی، از نظر جایگاهی، از جهت فضا، از جهت مالی. روی هم رفته میگن این مکان مکان مورد پسنده. چیزی که مورد پسند انسان باشه محبوب انسان هم واقع میشه. این تعبیر قرآن کریم در سوره حج یه تعبیر فکر میکنم استثنایی هم باشه، یعنی من تو آیاتی که نگاه میکردم حدودا فکر میکنم یه 300-400 تا آیه رو من برای این بحثم فقط مرور کردم، این بحثا رو دیگه مشابهی رو ندیدم. آیه‌ای که لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، خیلی هم با تأکید داره، حتماً حتماً خداوند اونها رو وارد میکند در جایگاهی که میپسندن اون را. يَرْضَوْنَهُ خب یعنی بهشت مرضی انسانه، جایگاهیست مورد رضایت انسان. یه تعبیر خیلی بالاییست، گرچه عرض کردم 2 مرتبه هم بریم جلوتر که چرا مورد پسنده، قاعدتا باید امتیازات بهشت رو مطرح بکنیم، اون صحبت دیگریست. فعلا از این نگاه این آیه شریفه رو وقتی انسان نگاه بکنه و یه مقدار روش تأمل بکنه میبینه خب واقعا اگر بهشت برای شخص بهشتی مرضی او قرار بگیره دیگه چی میخوام؟ قبر رو مثلا نگفتن جایگاهیست که مورد پسند انسانه، در حالی که خود قبر برای انسانهای مؤمن روضت و مریاض الجنه است، اونم باغ از باغهای بهشت میشه. اما تعبیر مرضی بودن راجع به بهشته، رو این یه مقدار تأمل بکنیم، قاعدتا فطرت انسانم دنبال همینه. به شما میگن یه خانه ایست فلانجا، مطمئنیم که اگر ببینی میپسندی، تمام اون خواستهایی که داری درش محققه. خب احساس میکنید که تمایل دارید برید اونجا رو حداقل ببینید و مطمئن بشید، اگه واقعا اینطوره خریداری بکنید. حالا خدای متعال که وعده میده و میفرماد مرضی شماست، که دیگه این وعده او وعده خلافی که نیست که بگید بریم ببینیم که مطمئن بشیم آیا مرضی ماست یا نه. نه، قول پروردگار قولی است مورد اعتماد ما. 21 از عواملی که باز میتونه محبت آخرت رو در دل ما تولید یا تقویت بکنه اینه: نعمت‌های بهشتی خالص برای مؤمنه، در حالی که نعمت‌های دنیایی خالص برای مؤمن نیست و مشترکه، بین مؤمن و غیر مؤمن مشترکه. اینم یه نکته زیبایی است. یه آیه داریم تو قرآن این معنا رو به ما میرسونه، یه مقدار بازش بکنم. این خالص بودن یعنی فقط، تو ترجمه فارسیش میگیم فقط، این فقط مال شماست. این مثل این که مورد لذت انسان تا اشتراکی، انسان از چیزای اشتراکی بدش میاد. و یه تعبیرهای هم داره تو روایات که خلاصه نتیجه هم نسته کنید تا مجبور نیستید چیز مشترک خریداری نکنید. مثلا هم بخواد یه ماشین رو مشترک با یکی دیگه، یه خانه رو مشترک، یه مجبوری طوری نیست. اما ابتداعا خودتون بخواید در حالی که راه هم براتون بازه پیشنهاد بدید و بخواید مشترک بشید، نکنید کار. و اگر هم اشتراکی دارید سعی کنید تقلیل در اشتراک، یعنی کم بکنید یا اصلا جمعش بکنید. یه نمونه این بحث تو بحث ارثه. پدری فوت میکنه، فرزندانی داره، بعد این خانه قبلا مال پدر بود، الان مشترک میشه بین 5 خواهر و برادر. خیلی خوب، یه وظیفه است که بیان ارث رو معین بکنن، سهم افراد. یه بحثی است، بحثای فقهی داره که اگه یه کدومم راضی نباشن اصلا مشکلاتی پیدا میشه، یا یه کدوم صغیر باشن. من حالا وارد اون بحث نمیشم، اما یه نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که سعی کنید اگر امکان داره براتون، راه براتون بازه، زود این اشتراک رو حذفش کنید. اگه به مشکلی برخورد نمی کنید برید خونه رو بفروشید، سهم افراد رو بدید. منتها این که میگم به مشکل، چون گاهی فروختن به یه مشکلات جدیدی مواجه انسان میشه، نه نمیخوام اون ورشو دارم عرض میکنم که گاهی هیچ مشکلی وجود نداره، اما افراد متوجه این نکته نیستن که اشتراک چیز خوبی نیست و فکر میکنم که هم تو یه خونه اینجا باشد هوا بخوره خوبه، بعدم میگم مالکی مال 10 وارث، هم تو رها که بعضی موارد شما علا سراغ دارم باعث اذیت افراد محلم شده. هیچ کدوم هم نیاز ندارن وارث رو، رفتن پیکار خود هم خونه دارن، یه زمین هم تو رها، اطرافی هم سایگان مرتب اذیت میشن بی اتنا. خب این که اغلایی نیستین که اگه اینا میفروختن سهم هر کسی رو معین میکردن چقدر خوب بود. وقت موردهایی رو سراغ دارم که نکردن این کار رو، حتی بهشونم توصیه کردم گفتن برید اقدام بکنید، گوش نکردن. الان به دلایل بعد از یه مدت یکی از وارثا فوت شد، هیچی، تازه اون بچه ها چند تا دیگه بودن، اونا اومدن شریک اینا شدن، یکی دیگه شون رفت خارج از کشور، هیچی، یه مشکلات دیگه پیدا شد که الان وضع یه حالتی الان به وجود اومده تقریبا غیر ممکن شده که یکشون خارج کشور، یک کدوم توی شهر دیگه، یک کدوم توی، یک کدوم فوت شده، هر کدوم یه بحثه. خب چرا این کارا میکنن؟ و هر چی هم میره جلوتر نگرانی ها بیشتر میشه. اینا نتیجه اینه که اقلایی کار نمیکنن و فرمان دین رو عمل نمیکنن. فرمان دین همین تقلیل در اشتراک رواد شالا نمیخوام چون بحثم تو این زمینه نیست، اما مذمت شده از این. میگن برید اشتراک یا کمش بکنید یا اصلا حذفش بکنید. اگه میتونید هیچ، اگه 5 نفر شریک رو بتونید 3 تاش بکنید، اما 3 تا بهتر از 5 تاست. هر وقت هم تونستید 3 تا رو کم کم یکیش کنید، دیگه کم کم جمعش بکنید. حالا یا یه نفر یه سهم بقیه رو بخره یا بفروشید، به هر شکلی که عاقلانه هست، مشکل جدیدی پیش نمیاد، بحث و حلش بکنید. علی حال یه چیزی مشترک باشه با یه چیزی نه خالص برای شما باشه، یعنی فقط مال شما بکنید، خیلی فرق داره. و لذت انسان اون وقتیه که شریک نداشته باشه تو استفاده کردن از یک نعمتی. وقتی شریک نداره لذت بیشتری داره، میگه فرمان شرفدار خودمه، هر گونه میخوام استفاده از این جنس میکنم، زمین باشه، خانه باشه، ماشین باشه، خوراکی باشه، لباس باشه. وقتی مختص یه نفره، خوب است. در حالی که توصیه شده به وقت و وقت یه سری برکاتی داره، اما از نظر شرعی هم یه مشکلاتی داره. بعضی ها اون طرفشو افراط میکنن، مرتب تأکید میکنن هی وقف کنید، وقف کنید، وقف کنید. بعد هم نگاه میکنیم که به سر وقف الان در اومده. و متاسفانه مسئولینش هم اونطوری که میخوان جدی نیستن. ما الان تو بحث همین وقف اینجا یکی دو نمونش بوده که خود ما رفتیم اقدام کردیم که چی بکنیم، دیدم نه، جدیت که باید داشته باشند رو ندارن. ما مثل که بیشتر جدیت داریم. گفتم من که مسئول این کار نیستم، اگه جا اونا بودم من خیلی زودتر اقدام میکردم. اصلا نه، تلاش هم میشه، متاسفانه تلاش کم میشه. و الان که خدمت دارم از این که دو مورده که متاسفانه چند مدت زیادی هم هست، نمیخوام حالا ذهنتون رو مشغول چی بکنم، اما بالاخره کم بیش همه تونم اطلاع دارید چه موقوفاتی چه تو این بازار جای دیگه. بنابراین وقت هم اگه انسان میخواد بکنه، آخرش یه ملاحظاتی باید بکنه، دقت بکنه چی میشه این. و این طور نیست که همه وقت ها به اون مسئلتی که واقف گفته برسه. خیلی مشکلات الان پیدا شده متاسفانه. از اون طرف بخوان وقف هم نکنن، خب چی میشه؟ مال از بین میره. خیلی خب راهای دیگه هم وجود داره. و بنده توصیه نمی کنم که وقف نکنید، نه، اگه وقف میکنه یه شرایطی رو ملاحظه بکن، با یه عالم که بشینید صحبت کنید، راهشو بهتون میگه، مسئله شهریشو بهتون میگه که چه بکنه. بنده خودم الان مثلا کتاب وقفی اگه در اختیارم قرار بگیره برای اینکه استفاده کنم، استفاده نمی کنم، ولو نیاز به مطالبش هم داشته باشه. حالا اون واقع وقت کرده است که من استفاده بکنم، تازه بدتر کرده است به خاطر صیغه وقتی که خونده من یک استفاده نمی کنم. آره، اون بنده خدا زیر خاک علتش هم اینه که عالم نبوده، مسائل وقت درست وارد نبوده، نمیدونه که کتاب وقتی وقت باشه من جرأت نمی کنم ورق یه مقدار صفر ورق بزنم، دقت بکنم چون نمیتونم تصرف غیر متعارف کنم، یه مقدارش کنده بشه چی بشه زامنه. و این طوری نیست که انسان همینطور بیاد تصرف تو وقت بکنه. که اینه که میبینم گاهی مغازه ها وقفی خیلی راحت، متدین هم مثلا بعضی، اما راحت تصرف میکنه و اجاره متناسبش هم نمیده. اینا مشکل داره. اینا خلاصه سخته. این وقف کردن ها یه مسائل شرعی دنبالش میاره. یه موقعی یه تعداد کتاب میخواست کسی بیاره تو حجره ما وقفی، گفتن نه نه اصلا نگرش اینجوری که من ها حالشو ندارم. اصلا بهت میگم یک بارم من ور نمیدارم استفاده بود. این وقتا مال 200 سال پیش به درد میخورد. 200 سال پیش خود چاپخونان کم بود، کتاب کم بود، یک کتاب خیلی ارزش داشت، خیلی خوب وقتش میکردن برای اینکه یه نفر استفاده نکنه بعد بندازد اون طرف. خب معمولا هم افراد سعی میکردن استفاده متشرع بکنن و رسیدن کتاب تو زمان ما. اما الان که کتاب چاپ شده این الان تجدید چاپ میشه، چه نیازی داره انسان برای کتاب وقفی بگیره؟ خودش تو دردسر میاندازه عمر کتاب ملکی میگیره. و جالبه که بعضی بندگان خدا این نکات رو نمیدونن و به جای اینکه مثلا هدیه بکنه، مثلا این کتاب هدیه میکرد بیشتر کتاب استفاده میشه. ما الان انتظار نداشتم به من هدیه بکنه، اما مسئله شرعیش رو بهش میگفتم. با به هر کی میخواید بدی هدیه بهش بکن مال شما، وقت راحت استفاده میکنه، فکرش راحت. همه که بخواد بگی وقت امروزه دیگه زیاد کتاب وقتی مشتری نداره. یه قضیه هم برای خودم یه اتفاق افتاد، اینم جالب بود. زمانی که مرحوم والد در قید حیات بودن، یه بنده خدای اومده بود به ایشون یه عبا داده بود و گفته بود که این عبا رو بدید به کسی، شرطش اینه که هر وقت یادش اومد یه یادی از مرحوم پدر من بکنه. اون دهنده گفته بود که یه یادی از پدر من بکنه. آجا آمدن به من گفتن این عبا رو میخوای بگیری، شرطش هم اینه که هر وقت به یادت افتاد یه یادی از پدر اون هدیه کننده بکنی. گفتم نه اصلا من حال این کارو ندارم، چون فکرم مشغول میشه، متوجه این نکته نیست که تازه انسان اذیت میشه، فکر مشغول میشه، بعدم شیطان وسوسه میکنه. وقتی میبینه که فکر ما مشغول، هی مرتب به ذهن ما میاندازد حداقل ما بخوام یه ذکر کوتاه هم برای پدرش بفرستیم ببینید چی میشه، اصلا شبانه‌روزم پر میشه به این، اصلا دیگه غافل نمیشه، ولی همینطور تو ذهنم میمونه چون حساس میشه انسان. من میدونستم که گرفتن این عوا فشار روحی و دردسر فکری داره برای انسان، فقط که انسان نباید امتیاز جنسش رو نگاه کنه که ببین فکر چی میشه، فکر مشغول میشه. مثل اینکه که بدهکار هستن، پولم داره داره نمیرد بدهیش رو بده، این بنده خدا حواسش نیست که این بدهی رو که نمیرد بده فکرش مشغوله، این خطرش بیشتر از اون بدهیشه. من نخواهم پول برو سریع بده، فکر راحت میشه. جنس تو بفروش، خونه دار بیندن، ملک دار، یه بخش بفروش، برو بدهید ادا کن، فکر راحت بشه. این خیلی مهمتر از اینه که انسان یه مالی داشته باشه. این و خیلی ها اینا بهش توجه ندارن، مشغولیت فکر رو توجه بهش نمی کنن. خلاصه ما قبول نکردیم و پدر ما دیگه به ما حرفی نزدن. تا گفتم این رو ایشون زود تا ته خط به قول ما رفتن، هیچی نگفتند و در غیاب ما عبا رو داده بودن به خود اون هدیه دهنده، به خودش داده بودن. صحبت ما رو هم بهش منتقل کرده بودن که مثلا ایشون گفته مثلا من فکرم مشغول میشد، نه من حاضر نیست. این جمله رو هم به پدرم گفتم واقعا هدیه دهنده اگه میخواست ثوابی به پدرش برسه دیگه چرا اذیت میکنه انسانا؟ این اذیت کردن که عذاب روحی میشه برای پدرش، که اگه میخواست ثواب به پدرش برسه هم که هدیه میکنه، خودش دیگه تو ذهن خودش چیکار کنه؟ ثواب هدیه رو به پدرش منتقل بکنه. بنابراین اون هدیه دهنده هم اشتباه دارد میکنه، فکر منو مشغول میکنه. این استدلال هم برای پدرمون که ایشون خب زود قانع شدن، متوجه شدن که دارم چی عرض میکنم، دیگه چی نگفت. یه چهار روز بعدش یه نفر رسید به ما و گفت من یه عوام خوام به شما هدیه بکنم، هیچ شرطی هم نداره. ما خیلی خوشحال شد، خودش پیشا پیش گفت هیچ شرطی نداره. ما فوری ذهن منتقل شد به اون عوای مثلا هفته گذشته، گفتیم ببین اونا ما قبول نکردیم، خدای متعال یه عوا رسون دست به ما. اینطوری گفت هیچ شرط نداره. ما هم گرفتیم ازش رو بهش گفتم اتفاقا هفته گذشته یکی اومد و یه عوا به پدر ما داده بود و یه همچین کاری کرده بود و اینا، تازه عذاب میشه برای پدر شخص، عوض این که هدیه باشه تازه عذاب هم میشه برای اون طرف، اذیت میکنه. یه مقدار برش توضیح دادم که یه همچین چیزی بود، ما اونا قبول نکردیم، خدای متعال اینا راست. خوب که برش توضیح دادم گفت نه این اوایی شرطی نداره اینا، میخوام هم تو. خلاصه ما بردیم منزل و به پدر گفتیم که یه همچین چیز نشینه رو که گفتیم، پدر گفتن این همون. نشانه ای که گفتیم ما یه وقتای چیز گفتیم، گفتیم وجب مثل که مسلحت بود که ما نشناسیم این رو. خیلی واضح، چون اگه میشناختیم اخلاقا خوب نبود، خیلی شفاف انسان روک حرف بزنه اخلاقا خیلی چیز بدیه. اینم بعضی اصلا میگن روکگویی چیز خوبیه، نخه از اخلاق خیلی هم منفیه. اینه که روکگو هستن، سال گذشته بحث رو راجع به حیا خدمتون عرض کردم، بی حیاییه، هر چه روکگوتره بی حیاتره. و آدم هایی که بی حیا هستن یا کم حیا هستن آلوده به انواع گناهانه. اینا رو دقت بکنه، انسان باید با حیا باشه، مواظب کلام خودش باشه، جسارت نکنه، بی ادبی نکنه تو حرف زدن با کسی. خلاصه اگر مطمئن بودم که اونه، یقینا جرأت نمی‌کردم به اون سراحت باشه. اما خدا می‌خواست که نشناسیمش و خیلی با سراحت بهش گفتیم و اونم گفت نه ما هیچ شرط خاصی برای این کار نداره. علی حال می‌خوام اینو عرض بکنم، وقتی یه جنسی در اختیار انسان قرار می‌گیره که مشترک باشه، این زیاد لذت برای انسان نداره. اما وقتی خالص شد، میگن آه این خالص مال شماست، فقط شما، هیچ کس دیگه نه، در اختیار شما، یه چیزی لذیذی میشه. یا آیه داریم تو قرآن میفرماد نعمت های دنیا مشترک بین مؤمن و کاهنه دارن استفاده میکنه، اما نعمت های بهشتی منحصرا در اختیار مؤمن، غیر مؤمن دیگه استفاده نمیکنه. فکر میکنم اینم از عوامل خیلی مهمیه، اگه دقت روش بکنیم علاقه ما به آخرت خیلی زیاد میشه، که بریم به سمت اونجایی که نعمتهاش خالص برای ماست انشاءالله، و دیگه کفار در کنار ما استفاده نمی کنه. ببینید آیه 32 اعراف، قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. این نعمتها مال افراد مؤمن هست، اما نمیگه خالصه. تا اینجاش میگه للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اما بحث خلوص رو نمیگه، چون کفار هم دارن استفاده میکنن. ادامش میفرماد خالصتن یوم القیامه، همین نعمت ها منحصر میشه برای افراد مؤمن در روز قیامت. این خالصتن یوم القیامه نشون میده که جمله قبلش مشترک بوده، ما تو جمله اول اشتراک رو با سراحت ذکر نکرده. تو جمله اول میگه انواع نعمت ها مال افراد مؤمن هست، اما مشترکه، مشترکش تو آیه نیومده. از جمله بعد میفهمیم که یه مرتبه میگه روز قیامت خالص برای مؤمنین است. خب این خالص بودن باز یه نکته ایست قابل توجه، و از همینجا یه خواهشی بکنم از خواهران گرامی. من صحبت خیلی دارم تو این بحث ها، و اون اینه، خواهر زنهای مؤمنه وقتی رعایت حجابشون رو میکنن، این زن دیگه مختص برای شوهرش میشه. نتیجه اینه که پایه های خانواده مستحکم میشه، یعنی مرد احساس میکنه این زن مال اوه، مربوط به اوه. اما اگه زن بخواد بد حجاب باشه یا بی حجاب بشه، این چیزی که الان غربی های بی فرهنگ یا کم فرهنگ متوجه نیستن این نکات رو، که کاری من به دینشون هم ندارم، خود بی دینی یه سفاهته. آدمی که دین نداره قرآن میگه سفیهه، یعنی از نظر عقلی کم داره. کجا قرآن میفرماد و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، من سفه نفسه. چیست که راغب از، راغب از یعنی اعراض بکنه، اعراض بکنه از اون یکتاپرستی حضرت ابراهیم علیه السلام که حنیف بود، یک تاپرست بود، کیه سرپیچی بکنه مگر انسانهایی که نفسشون رو سفیه بکنه؟ عقل سالم نداره؟ بله، خدا رو قبول نداره. این یه چیز واضحیه، هم قرآن میفهم، روایت هم خیلی داریم که عقل سالم خدا پرسته، میره فکر میکنه. اونایی که عقلشون سالم نیست اصلا فکر نمیکنه، میگه فکر نمیکنم چون اگه فکر بکنم میدونم، دلیل قانع میکنه، لذا خودشونو به غفلت میزنه. اینو عرض نمیکنم، اما راجع به بی بندوارشون هم یه نکته است که اونا فکر میکنن وقتی زن بی حجاب شد این همپای مرد میشه. نه، خیلی همپای مرد نمیشه، این زن مشترک میشه بین شوهرش و دیگران. استمتاع از این زن دیگه مختص به مرد نیست، بلکه مشترک میشه بین افراد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که محبت این زن هم خالص تو دل مرد نیست، یه 10 تا 20 تا دیگه هم محبت این زن رو دارن. برای این محبت اگه به ارتباط هم کشته بشه، کم کم وایسن با هم حرف بزنن و بگن و بخند و یه سری مسائل دیگه. وقت میرید همین مسائلی که گاهی الان تو جامعه ما پیش اومده، روابط دختر و پسری که تو دانشگاه هست و بعضیش بعد منجر به ازدواج میشه، بعضیش نمیشه، در هر دو صورت مشکل سازه. چرا؟ این پسر و دختری که با هم الان رفیق میشن، بعد اگه با هم ازدواج بکنن مشکلش اینه که این مردم که خب این دختری که 4 سال 5 سال با من رفیقه، خب شاید با 10 تا دیگه هم رفیق بوده، من از کجا میدونم؟ وقتی اینطور حیا کم داشته باشه که راحت با من ارتباط داشته، همسر من که نبود که در غیاب پدر مادرش خودسرانه با من ارتباط داشت، من چه اعتمادی دارم به این زن که آیا خالص برای منه یا نه، منحصرن زن منه یا نه؟ این معلوم اونجایی که به ازدواج کشیده میشه، اونجا هم که به ازدواج کشیده نمیشه بدتر، چون این زن مدتی مورد بهره یه مرد بوده، بعد هم زن رفته زن یه شخص دیگری شده. اون بدبخت، اون شوهرش باز همین فکر راجع به زنش میکنه، لذا همش اشکال داره. حالا من یه اشکالای ظاهریشو دارم میگم که دانشگاه پسنده، اما آنچه که اخلاق پسند بحث اشتغال فکری رو میگن، اونایی که میان باشن مشورت میکنن اول اینو میذارم جلو پاش، میگم شما که نمیخوای ازدواج بکنی چرا فکرتو مشغول میکنی؟ اشتغال فکر شما رو از درس میاندازه پایین. دنیات بگه نمیخوای آباد باشه، دنیات آباد نیست، هم تو فکرت مشغوله، مشغول این پسر، اون دختر مشغول این پسر، دیگه نه غذای راحت میخورید، نه تفریح درستی دارید، نه خواب درستی دارید، نه نمیدونم زیارت دعا چی چی، همه که فکر هم دیگه است. و این بدبختی ها چه برای خودتون درست میکنید؟ اگه میخواد ازدواج کنه خب برید رسما خواستگاری بکنید دیگه، جمعش بکنید کارو. این یعنی چه؟ این متخذی اخدان که قرآن کریم نهی میکنه، یه حق ندارید دوست بگیرید دختری رو یا پسری رو، ولا متخذی اخدان، برای چی نهی میکنه قرآن؟ معلومه که خب ضرر داشته. وقت امروزه یه دیل که مبانی دین دستشون نیست، دیدن که سخنرانی میکنن و راجع به رفاقت پسر و دخترم هم زن هی میخوان یه حرف بزنن که این دانشجوها رو مرید خودشون بکنن. میگن حالا اگه بگیم اشکال دارد اینا از ما زده میشن، یا از دیگه پاس سخنرانی ما نمیان. خب بیا میخواد نهی. و من چه حقی دارم که حکم خدا رو زیر رو بکنم، از حکم شرعی خدا تنزل بکنم؟ و اصلا از شما انتظار ندارم که چنین اعتقادی به من داشته باشید. شما چرا از من انتظار دارید که من حرفی بزنم که مورد پسندتون باشه؟ چه فکریه؟ شما از من باید بخواد که من حرف مورد پسند خدا رو بزنم. اگه مورد پسند خداست دیگه حالا شما باید بپسندید، میخواد بپسندید میخواد ندازید دیگه، من فکرم بود هر چی میخواد باشه دیگه. و به یکی از همه عزیزانی که خب سخنرانی میکنه، ما بالاخره باش صحبتی داشتیم، توی موضوعی گفتم یه مقدار شما تو صحبتات بحث چادر رو هم مطرح بکن، ما تک نباشیم تو اسلام. برای شما صحبت کن، یه مقدار تأکید بکنیم از جانب شما. گفت نه من حاضر نیست. پشت پرده اینطوری با ما حرف میزنه، تو ظاهرم بله، گاهی میرید مجالس که مساجد میبینی او چه جمعیت هم میشه، اما وقتی ازش خواهش میکنم میگم بابا عاقلانه بشین استدلال بکن، اما استدلالی که ما هم داریم میکنیم، بگه ما استدلال عقلی بلد نیستیم، کردیم و گفتیم، کسی هم رد نکرده. بنده خودم تا الان که خدمت شما هستم یک نفر تا حالا نیومده استدلال عقلی منو رد بکنه، با اینکه بارها هم گفتم از رادیو تلویزیون، بارها گفتم این بروشوری که نوشتم خیلی پخش شده، تا الان بیش از 1,000,000 نسخه پخش شد، بیش از 1,000,000، خیلی جاد صد کشور رفت، یک مورد نداشتم که تلفن بزنم بگم آقا این جمله اشتباه است، میگم چی 8 دلیل عقلی برای اینکه کردم. خب این کار که نباید یه نفر این کار انجام بده، من انتظار داشتم 5 تا 10 تا دیگه هم لباسی ما این کار انجام بدن، یقینا مریدشون هم کم نمیشه. اینا من مطمئن بودم اینا شیطان میاد این کارو میکنه، که از مواضع دینمون ما هیشکل میایم چند سال بعد نیم و اوضاع یه چیزی شده، بعد ناچار میشیم یه مقدار دیگه تنزل بکنیم. خب بگم اگه بخوام رو مرز شهر بریم جلو، بعضی مثلا یه فکرایی میکنن راجبه. من اینجا حقیقتا باید تشکر بکنم از رهبر معظم انقلاب، واقعا یکی از امتیازات جدی ایشون اینه که اون تنزلی که در خیلی از مسئولی من دیدم، نمیخوام اسم بیارم که چی کار میکنند و اینا، اما مسئولینی که بعضیشون هم متدینن چی هن، وقتی میان رو کار بحث زهدشون رو مطرح میکنن نمیدونم چی، همونا بعد چند سال میدید که تموم شد. یه مدتی مثلا سروز لباسشون نمیدونم چیه، ماشینشون، خونهشون چیه، بعد از همین آما چند سال که میدونی که اگر نه این که تعمدی هم تو کار باشده، بعد اصلا این کار رفت به ایستند دیگه، اصلا حضم میشن تو جامعه تهران است که آب و هواش این طوری است، هرکی اونجای مقدار بمونه. بعد از یه مدتی مثلا یکی از مسئولین تهران اومده بود اینجا، مسئول حالا نگم کجا، میگفت وضع حجاب اینجا خیلی خوبه. گفتم نه من که قبول ندارم این وضع، کجا شما دویم این خوبه؟ آقا این مقایسه میکرد با تهران، بهشم گفتم، گفتم شما با تهران مقایسه، من تهران اصلا قبول ندارم، چی دارید مقایسه میکنید؟ اون راضی شده به اون وضع، اینجا رو بیاد میگه خوب. گفتم نه بابا خوب نیست، خوب وقتیست که منکر هیچی انجام نگیره، امام زمان بپسنده و ما تا اون وقت خیلی فاصله داریم. البته باید کار فکری هم بکنیم، بحث دستگیری و زده بنده اینا بحثای روبناییه که باید هم با قوت بره جلو، بحث اصلی بحث فکریه، کم که دارم میگم یه بروشور استدلال عقلی بکنیم بریم به خواهران به برادران میدیم. الان هم خدمتتون میگم هر کس توانست کوچکترین ایرادی به این استدلال عقلی بگیره من تمام حرفامو پس میگم. یه خواهر مسیحی اومده با من صحبت میگه، راجع به یه بحثایی داشت، وقت چادری نبود، تو بحثی که با من میکرد یکی دو جلسه فهمید که من معذبم، سرم هم تو زیر بود، خب بالاخره ازم میخواد با یکی بحث بکنه، خیلی عذاب روحی میکشه دیگه، خودشم فهمید. پایان جلسه به من گفت که من جلسه آینده که میام چادر سر میکنم میام. فکر میکنید من چی گفتم؟ هیچی نگفت، یعنی تأیید نکردم کارش. همین منی که از اومد دارم میگم چادر بهترین حجامه، سخنه اینا هیچی تأیید نکردم، هیچی نگفت، چون یه اشکالی به ذهنم میرسید، اما اونم متوجه نشد که سکوت من یعنی چه. رفتیم تو جلسه آینده که اومد باز صحبتش کرد و یه مرتبه گفت شنیدم شما تو بحث ستاد احیا امر معروف هم هست، یاد نم چی و بعضی چی میگفتن، و من خیلی خوشحالم که شما اعتقاد به اصلاح فکری داری، یاد نم چی. گفتم بنده خدا تو جلسه گذشتی که شما اون پیشنهاد دادی گفتی من چادر سر میکنم، شما باید سکوت من میفهمیدی. تازه جلسه بعدی براش توضیح دادم. گفتم علت که من سکوت کردم چون قبول ندارم چادری که بدون اصلاح فکره، شما اعتقاد نداری به چادر، به خاطر من میخواد چادر سر، من قبول ندارم اینو. اونی که قبول دارم اینه که از من سوال بکنید دلیل عقلی چیه. بخوام دلیل شرعی بگم شما مسیحی هستی؟ قبول نمی‌کنی. خب آیه قرآن و حدیث رو قبول نداری، منم نمی‌گم. اما استدلال عقلیش از من بگو، بگو دلیل عقلی داری یا نه. من دلیل عقلیشو بهت میگم، پذیرفتی برو چادری بشو. اگرم نمیپذیری شما دلیل برای من بیار، من اعلام میکنم، من به جامعه اعلام میکنم مسیحی ها دیگه برن چادر بزنن کنار، یهودی ها بزنن کنار. گفتم بنده خدا چادر که مختص به مؤمن و مسلمان که نیست که، من دارم دلیل عقلی میارم. دلیل عقلی یعنی کسی هم که دین نداره، اصلا خدا رو قبول نداره، هیچ، نه مسیحی نه، اصلا کمونیسته. وقتی دلیل عقلی هم میارم ازش انتظار دارم که عقل که داره دیگه قانع بشه بره چادر سر. من دلیل روانشناسی که براش ذکر میکنم تو همین برگم ذکر کردم نکات روانشناسی، حتی رنگ سیاه رو اشاره کردم که روانشناسا میگن کمترین جاذبه رو تو رنگ ها رنگ مشکی داره. خب وقت عقل انسان میگه باید رابطه غیر شرعی بین پسر دوتا هیچی باید نباشه، بهترین رنگی که میتونه جاذبه رو در حد صفر بیاره پایین رنگ مشکی. اعلان هم دارم میکنم الان خدمت شما میگم، من هیچ تعصبی ندارم تو اینجا، شما بیاد بگید نه مشکی نه و آبی، دلیل عقلی یا روانشناسی رو بگید من میپذیرم، دستتونم میبوسم. اما در مقابلم خواهشم همینه که بیان دنبال عقل باشیم و دین عقلانیمونو ببینیم چه میگه. علی حال خواستم این را هم اشاره کنم، زن یکی از امتیازاتش اینه وقتی چادر داره حجابش رعایت میکنه، این زن خالصتا برای شوهرش. نتیجه چیه؟ این استحکام خانوادش محکمه، علاقه این زن و شوهر با هم علاقه صادقی است نه کاذب، استمرار پیدا میکنه این زندگی. اما خدا نکنه که این زن بی‌بندوبار بشه یا شوهر چشمش هرز داره. این ورش هم عرض بکنم، بالا شوهری باشه چشمش هرز داره بخواد این ورمور نگاه بکنه به زنهای دیگران مقایسه بکنه، میدونم چی اینم هیچی، زن چی احساس کنم که این شوهر من خالص برای من نیست، توجهش به خیلی جای دیگه است، اعتماد این زن و شوهر هم سلب میشه. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، این نعمت ها حلال است برای انسان های مؤمن تو حیات دنیا، اما روز قیامت شو میگه خالصتا یوم القیامه، این یه تأکید یه قید میاره که میخواد ما رو مشتاق بکنه به اون نعمت هایی که در قیامت دیگه خالص برای ماست. تو دنیا اصلا همه دارن آب میخورن، نون میخورن، میوه میخورن، سبزیجات میوه دی، اما اون طرفگر فقط مؤمن میخوره، بقیه پسکله و زجری که تو آتش جهنم میکشن اوناست. پناه به خدا. بیست و یک از عواملی که باز حب آخرت رو در دل ما ایجاد میکنه این است که درمان غفلت و نسیانه. آخرت یکی از راه‌های درمانه. البته تو بحث‌های قبلی درمان از گناه رو گفتن، درمان از لذت حلالی که زائد بر نیاز بدنه این رو هم عرض کردن، این یکی دیگه از این 21 توجه به آخرت، شفای از غفلت و نسیان انسان رو کمتر غافل. مثل این که شما یه مسافرتی دارید میرید، یه مثلا یه منظره ای رو میبینید وای میشید، میرید پایین شروع میکنید استفاده کنید، کم کم نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت، یه رو، دو رو، سه رو، چهار رو، پنج رو، چرا وایسادید؟ شما غافل از مقصد شدید. مقصده از ذهنتون رفته، وابسته شدی به کنار جاده. اما هر لحظه تو ذهنتون تصور کنید مقصدا یه مرتبه بلند میشه، دلکنده میشه، از اینجا حرکت میکنه. قفلت وابستگی میارد به چیزایی که شایسته نیست. قفلت از آخرت هم همینه. و ما چه کنیم متذکر بشیم؟ یکی از راهش توجه به آخرته. توجه به آخرت توجه به مقصد خلقت انسانه. توجه به آخرت توجه به تقوایی است که زاد و توشه ما باید باشه برای آخرت، که فرمود خیر الزاد تقواست دیگه. خیلی خوب، وقت یکی از راه درمان قفلت همینه. اینجا اشاره بکنم که روانشناسا میگن قفلت درمان نداره و استدلالی هم میکنن. حالا استدلالشون خوبه اما مدعاشون اشتباهه. چرا درمان داره؟ استدلالشون اینه، میگن قفلت علت که درمان نداره به خاطر اینه که هر قفلتی مرکب از دو تا قفلته. تمام قفلت ها هر وقت انسان غافل میشه غافل از قفلتش هم میشه، یعنی نمیدونه که غافله. مثلا کسی که از یاد خدا غافل شد، این یه دونه قفلت نیست، هم یاد خدا رو رفته از ذهنش و هم توجه نداره که غافله. این دو تا قفلت. این قفلت دوم که نمیدونه غافله باعث میشه که اقدام نمیکنه بر معالجه خودش، هم تو قفلت میره جلو. تا یه کسی یه ذکری چیزی بگه یه مرتبه به یادش بیفته. و الا مثل معالجه جسم نیست که انسان وقتی مریضه بدونه مریضه، خود این دانستن نصف معالجه است. نصف دیگرش هم که خب میره اقدام میکنه. اما اون دونستن مهمه که بداند مریضه، خیلی خب میره اقدام. ولی اگه ندونست، خب این هم مریض است و هم نمیداند مریض است. این دو تا مشکل داره. در جهل میگن گاهی مرکب گاهی بسیط. گاهی من یه مسئله رو نمیدونم اما میدونم که نمیدونم. خب چون میدونم فوری تلفن میزنم یا عالم سوال میکنم. یعنی میدانم که جاهلم، این میدانم خودش نصف علمه. اینکه گاهی هم میگن لا ادری نصف العلم، شاید به خاطر همین باشه که میدونه نمیدونه، خب میره سوال میکنه. مشکل اون وقتیه که نمیدونه دم نمیدونه که نمیره دیگه سوال بکنم که من میدانم. خب این هم تو جهل میمونه. قفلت مثل جهل نیست که بگیم گاهی قفلت بسیط گاهی مرکبه. نه خیلی، قفلت دائما مرکبه. روی این جهت میگم قابل معالجه نیست، هم تو باید رها کنی تو از قفلت خودش در بید. اما راهی هست برای زدودن قفلت، راهی هست برای دفع قفلت. چون همیشه ما نباید رفع قفلت بکنیم، دفع هم داریم. یعنی اصلا نگذاریم قفلت سراغمون بیاد. بحث توجه به آخرت دفع قفلته، در واقع استمرار تذکره. وقتی انسان به یاد خداست، به یاد قیامتشه، استمرارش به اینه که به یاد مرگ و قیامت باشه. ببینید روایتی رو از امیرالمومنین علیه السلام، اینا در قرآن الحکمه. ویل لمن غلبت علیه الغفله فنسی الرحله ولم یستعد. وای به حال کسی که قفلت غلبه بر او پیدا کرده، در نتیجه فراموش میکند کوچ کردن رو. وقتی فراموش کرد کوچ کردن رو، نتیجه سومش اینه که مهیا نمیشه، یعنی بارش رو نمیبنده. خب شما این سه تا جمله رو دنبال هم وقتی نگاه کنید، عکسش میفهمید که توجه به آخرت باعث میشه که قفلت دیگه غلبه بر انسان نمیکنه، در نتیجه میفهمد که مسافره و راحله، داره میره، کوچ میکنه، و نتیجه سومش هم اینه که خودشو مهیا میکنه برای سفر آخرت. حدیث دیگه هم باز از اون بزرگواره: الا مستيقظ من قفلته قبل نفاد مدته، آیا کسی نیست که بیدار بشه از غفلتش قبل از اینکه مدت عمرش سر بیاد؟ یعنی انسان تا اینجاست باید بیدار بشه، ولی تا مرد که دیگه بیداری بد به درد نمیخوره. اون جمله امام مصطفی علیه السلام یادمون باشه، به جناده وقتی حضرت میخواستن از دار دنیا برن، دیگه داشتن شهید میشدن، جناده از خدمت امام تقاضا کرد یه نصیحت. اون لحظه های حساس امام علیه السلام نصیحتی که کردن این بود: استعد لسفرک، خودتو مهیا کن برای سفر آخرته، و حصل زادک قبل حلول اجلک. خب نکات دیگری هم پیرامون این بحث داریم، انشاءالله امیدوارم که لطف الهی شامل حالم بشه فردا بتونم این عوامل حب آخرت رو دیگه به اتمام برسونیم و این بحث تمام بشه. نام امام مصطفی علیه السلام رو به زبان جاری ساختم، مایلم که توجهی به ساعت مقدس و بزرگوار پیدا کنیم امروز. صلی الله علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله. این چنین امام به یارانشون توصیه می کردن، سفارش می کردن. وقتی هم خواهر و برادرانشون اومدن کنار بستر اون بزرگوار، نگاه به چهره برادر کردن، دیدن زهر در بدن آقا عجیب مستولی شده، خیلی متأثر شده. به خصوص وقتی دیدن لخته های خون از دهان آقا خارج شد، متوجه شدن که این بار سم در داخل جگر امام، معده امام تأثیر گذاشته. دیگه کم کم قطع امید کردن از حیات برادرشون. اینجا بود که امام حسین علیه السلام به گریه افتادن، گریه می کردن. آقا امام حسن علیه السلام یه نگاه به چهره برادر کرده و فرمود: الله یومک یومک یا ابا عبدالله. میخواستن مصیبت خود رو کوچک جلوه بدن، این چنین فرمودن: برادرم، اگر در مصیبت من این چنین بیتابی میکنید، اما بدانید هیچ روزی مصیبتش مثل روز عاشورا، سرزمین کربلا برای شما نخواهد بود. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.